لینا جان استریم شی تاسو نن لیدون کو ته څل لري؟
بله با ما باشین برای مطالبات دیگه آغاز میشه.
سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان میگوید که وضعیت حقوق بشر در آن کشور طی چند ماه اخیر هیچ تغییر نکرده و زنان و دختران هنوز هم از حق آموزش و کار محرومند. با تشدید بمباران بر باریکه غزه توسط اسرائیل، اداره ملل متحد برای حمایت از پناهجویان فلسطینی هشدار داده است که اگر تا چند ساعت دیگر سوخت مورد نیاز را دریافت نکنند، این اداره مجبور به توقف رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه خواهد شد. و با نزدیک شدن ضرب الاجل اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، حکومت آن کشور در ایجاد مراکز اخراج اجباری افغان‌ها در 4 ایالت پاکستان خبر داده است.
سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز چهارشنبه 25 مای اکتبر سال 2023 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک، یوتیوب و برنامه روی رادیو البته روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر و گزارش های این ساعت آغاز میکنم. در این برنامه تازه ترین تحولات اوضاع در شرق میانه را از سوران خاطری خواهید شنید. قصر سفید میگوید که روی یک برنامه احتیاطی برای خروج شهروندان آمریکا از شرق میانه کار میکند. جزئیات این خبر را از سید عزیز الرحمن خواهید شنید. و از سوی دیگر ملل متحد بار دیگر روی وضعیت زنان در افغانستان بحث کرده است. همکارم فرخنده پیمانی شما را در جریان جزئیات این نشست قرار میدهد. و در منطقه با نزدیک شدن ضرب الاجل اخراج پناهجویان افغان از پاکستان، مراکز در چند منطقه پاکستان ایجاد شده است. تحولات مرتبط به این خبر را مسکا صافی با شما در میان بگذارد. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. اسرائیل حملات هوایی خود را بر جنوب غزه تشدید بخشیده است. اردوی اسرائیل قبلا به فلسطینی ها دستور داده بود که از شمال غزه خارج شوند و به جنوب بروند، ولی اکنون به نظر می رسد که هیچ نقطه‌ای در غزه از بمباران اسرائیل در امان نیست. از سوی دیگر ملل متحد هشدار می دهد که اگر تا چند ساعت دیگر سوخت مورد نیاز را دریافت نکند، این اداره مجبور به توقف فعالیت های خود در غزه خواهد شد. شرح بیشتر تحولات جنگ اسرائیل و حماس را از آقای سوران خاطری میشنیم که از اربیل عراق با ما. آقای خاطری، وضعیت در غزه است چه قرار است، چه میگذره در منطقه؟
لینا، درگیری ها در غزه همچنان ادامه داره. شبه نظامیان فلسطینی به حملات راکتی به اسرائیل ادامه میدن. اسرائیل هم همچنان به اونطور که میگه به مواضع حماس و گروه جهاد اسلامی در غزه حمله هوایی میکنه. وزارت بهداشت غزه آمار جدیدی رو از تلفات ارائه داده. به گفته وزارت بهداشت غزه در 24 ساعت گذشته 756 تن در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. این نهاد آمار کشته ها رو از زمان آغاز درگیری ها بیش از 6500 کشته و حدود 17500 مجروح اعلام کرده. سازمان ملل در بیانیه اعلام کرده که برای غزه برای جبران سالها محدودیت و محاصره به میلیاردها دلار کمک نیاز داره. بسیاری از نهادها، چه سازمان ملل و چه نهادهای حقوق بشری، هم در مورد لزوم ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه، پایان مواد غذایی و به ویژه سوخت، همونطور که خودت گفتی، ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند. امروز گزارش موثقی از ورود کمک‌های بشردوستانه از مصر از راه گذرگاه رفح به غزه منتشر نشده. اما خب تحولات منطقه‌ای در رابطه با جنگ غزه همچنان ادامه داره. حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، با صالح العروری، معاون دفتر سیاسی حماس، و زیاد النخاله، دبیرکل جهاد اسلامی، دو گروه شبه نظامی فلسطینی دیدار کردند. طبق گزارش‌هایی که منتشر شده، اونها در مورد جنگ غزه و نقش گروه‌های شبه نظامی وابسته به حکومت ایران موسوم به محور مقاومت در مقابل اسرائیل و به گفته خودشون رسیدن به پیروزی رایزنی کردند. مسئله‌ای که در حال حاضر در رابطه با جنگ غزه وجود داره، نگرانی، همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، نگرانی‌ها از گسترش این جنگ به کشورهای منطقه، از چیزی که تقریبا عملی شده. خب در چند روز گذشته همونطور که پنتاگون تایید کرده پایگاه‌های محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه حدود 13 بار هدف حملات راکتی و پهپادی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در سوریه هم دیشب حملات راکتی یا خمپاره‌ای به شمال اسرائیل صورت گرفت یا بلندی‌های جولان. اسرائیل هم در مقابل همون دیشب بامداد چهارشنبه به جنوب لبنان حمله هوایی کرد و عصر امروز چهارشنبه هم به فرودگاه ادلب حمله هوایی کرد. خب در رابطه با مسئله‌ای که در حال حاضر پیچیده کرده مسائل رو در رابطه با جنگ غزه و تلاش‌ها برای آتش بس، حدود 200 نفری است که حماس در هفته دو هفته پیش خودش به اسرائیل به گروگان گرفته. قطر میکنه میگه در حال تلاش تا این گروگان‌ها رو آزاد کنن. اسرائیل هم خب از تلاش قطر تقدیر کرده، اما خب بسیاری از کشورهای منطقه هم خواهان آتش بس، ورود کمک‌های بشر دوستانه هستن. ولی تحلیلگران از سوی دیگه بر این باورند تا زمانی که این گروگان‌ها آزاد نشن صحبت کردن در مورد آتش بس خیلی عملی شاید نباشه. دینا؟
بله، ممنون و سپاس از شما، تشکر. از سوی دیگر قصر صفک میگوید که روی یک برنامه احتیاطی برای خروج شهروندان آمریکا از شرق میانه کار میکند. قصر صفک این اظهارات را در حال بیان کرد که نگرانی ها در مورد گسترش جنگ میان اسرائیل و حماس در منطقه افزایش پیدا کرده است. در این حال رئیس جمهور بایدن روز گذشته با محمد بن سلمان ولی در عربستان سعودی پیرامون وضعیت روبه و خامت در شرق میانه صحبت کرد. شریف شری موضوع را از همکارم سید عزیز و رحمان از مقابل قصر صفک میشنویم. آقای عزیز، قصر صفک تا چه حد نسبت به خامت آزاد در شرق میانه نگران است؟
خب نگرانی در قصر سفید وجود دارم. او رقم که همکار ما از عراق گفتن نگرانی عمدانی است که ممکن نقش گروه های تندرو یا افراطی در منطقه مثل حزب الله لبنان در این جنگ افزایش پیدا کنه. وزارت دفاع ایالات متحده روز گذشته گفت که حداقل در جریان اضافه تر از دو هفته گذشته 13 بار پایگاه های ایالات متحده در منطقه مورد هدف قرار گرفته و بالخاطر همین نگرانی قصر سفید روی از این پلان کار میکنه که اگر این جنگ از سرحدات فلسطین و اسرائیل بیرون برایه، پس چگونه میتونن که شهروندان امریکایی را از منطقه یعنی از شرق میانه خارج کنه. به همین دلیل ایالات متحده حضور نظامی خود را در منطقه گسترش بخشیده و به همین دلیل ایالات متحده تلاش های دیپلماتیک خود را در منطقه افزایش بخشیده و جو بایدن در جریان دو هفته گذشته با رهبران منطقوی در صحبت بوده، مثل که شما هم یادآور شدین روز گذشته با ولیعهد عربستان سعودی صحبت کرد و به اساس معلوماتی که قصر سفید ارائه کرده در این صحبت هم روی ازی بحث شد که چگونه میتونن تا جلو گسترش این جنگ را در منطقه بگیرند.
بله، خب اوضاع بشری در غزه نگران کننده است. تا چند احتمال آغاز عملیات زمینی اسرائیل در محل میره و موقف قصر صفید در قبال عملیات چیست؟
در قبال ای عملیات شب گذشته رئیس جمهور بایدن گفت که تصمیم مربوط به خود اسرائیل میشه، لیکن طوری که قبلا هم گفته شده برخی از مقامات امریکایی ایره گفتند که واشنگتن از اسرائیل خواسته تا ای عملیات را به تعویق بیندازه به دو دلیل. اولی که فرصت بیشتر به خاطر ارسال کمک های بشر دوستانه به مردم در غزه فراهم شوه و دوم ای که فرصت بیشتر به خاطر بیرون کردن اتباع خارجی از غزه و کسانی که در گرو گروه حماس قرار دارند، فرصت بیشتر به خاطر رهایی آنها به وجود بیاید یا ایجاد شود. همچنان روز گذشته انتونی بلینکن در نشست شورای امنیت ملل متحد خواستار توقف جنگ شد، توقف بشردوستانه جنگ شد، لیکن قصر سفید بعداً وضاحت داد که این توقف به معنای آتش بس نیست، چرا که با گفته مقام‌های آمریکایی اگر آتش بس صورت بگیرد در آن صورت تنها گروه حماس از آن سود خواهد برد و دوباره خود احیا و آماده خواهد کرد تا عملات بیشتر را در اسرائیل انجام بدهند. در حالی که حملات هوایی بر غزه ادامه دارد، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بر اسرائیل تاکید دارد تا بر عواقب آن چیز غور کند که صدر اعظم اسرائیل آن را انتقام عظیم از حماس می‌خواند. جو بایدن در پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل را برای به تعویق انداختن عملیات زمینی در غزه تشویق می‌کند یا خیر، می‌گوید با اسرائیلی‌ها در تماس است. این کار بخشی از تلاش جو بایدن برای ایجاد فرصت بیشتر جهت انتقال هرچی بیشتر کمک برای غیر نظامیان در غزه و نیز بیرون کردن هرچی بیشتر امریکایی های فلسطینی تبار از غزه و تلاش برای رهایی افراد است که در اسارت گروه حماس قرار دارند. تا کنون حماس 4 گروگان با شمول 2 فرد امریکایی را رها کرده است. مقام های اسرائیلی می گویند که در جریان حملات حماس بر اسرائیل این گروه بیش از 200 نفر را در گرو خود گرفته است.
حملات از سوی حماس بی‌ربط نبوده است. مردم فلسطین 56 سال تحت اشغال خفقان‌آور قرار داشتند.
منشی عمومی ملل متحد این اظهارات را روز سه‌شنبه در یک نشست شورای امنیت این سازمان بیان کرد و انتقاد نماینده اسرائیل در ملل متحد را برانگیخت.
ملل متحد ناکام مانده و شما آقای منشی عمومی همه اخلاق و بی‌طرفی را از دست داده اید.
در این نشست، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ایران را در قبال گسترش احتمالی جنگ در شرق میانه هشدار داد. زیرا با آغاز عملیات زمینی اسرائیل در غزه، احتمال پیوستن گروه‌های تحت حمایت ایران به مانند حزب الله در این جنگ وجود دارد. انتونی بلینکن بار دیگر از اقدامات نظامی اسرائیل حمایت کرد، ولی با شدت از اسرائیل خواست تا از رسیدن آسیب به غیر نظامیان خودداری کند.
به این معناست که غذا، آب، دوا و دیگر کمک های ضروری بشردوستانه باید بتواند به غزه و به مردمی که به آن ضرورت دارند برسد.
قصر سفید می گوید توقف بشردوستانه حملات بر غزه که انتونی بلینکن خواستار آن شده است به معنای آتش بس نیست، زیرا به گفته این قصر در وضعیت کنونی چون این کار تنها به سود حماس تمام خواهد شد.
این جنگ است، خونین است، ناگوار است و پیچیده خواهد بود و غیر نظامیان بیگناه از آن آسیب خواهند دید.
بر اساس معلومات وزارت صحت تحت اداره حماس در غزه، پس از 7 اکتبر، حملات هوایی اسرائیل منجر به کشته شدن بیش از 5000 نفر در این شهر شده و بیش از 1 میلیون نفر بیجا شده است. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
از سوی دیگر، فلسطینی های ساکن در کرانه غربی رود اردن میگویند که اداره خودمختار فلسطینی و خصوص محمود عباس رهبران باید موقف شدیدتری را در قبال اسرائیل اتخاذ کند. برای اکثر فلسطینیان ساکن در این منطقه ده ها سال مذاکره با اسرائیل به نتیجه نرسیده است. گزارش یان پوچات را از نجیب خلیل میشنوید.
جاده های کرانه غربی رود اردن مملو از خشم و ناامیدی است. پس از بیش از 2 هفته جنگ بین اسرائیل و حماس، بسیاری از فلسطینی ها می گویند که وحشیگری این جنگ در حال نزدیک شدن است و آنها از محمود عباس، رئیس اداره خودمختار فلسطین که به ابو مازن معروف است، انتقاد می کنند. عثمان حسن، معاون شهردار قصر، میگوید
ابو مازن قادر به انجام کار نیست. او توانایی محافظت از ما و دفاع از ما را ندارد. تنها امید ما این است که دیگر کشورها بر اسرائیل فشار وارد کنند.
حسن، معاون شهردار قصر، یک دهکده فلسطینی کوچک در کرانه غربی رود اردن است که در 11 اکتبر توسط شهرک نشینان یهودی ساکن در این منطقه مورد حمله قرار گرفت. به گفته وزارت صحت اداره فلسطین، در این رویداد 4 نفر کشته شدند. با تشدید خشونت، افراد بیشتری در اینجا خواستار عملکرد بالمثل به جای مذاکرات مورد علاقه اداره خودمختار فلسطین در دهه‌های اخیر هستند. برای بسیاری، عباس و اداره وی با اتخاذ موضع کمتر قاطعانه در قبال اسرائیل به نفع فلسطینی‌ها نبوده است. صبری سیدام، معاون منشی کمیته مرکزی سازمان فتح، میگوید
با فشار بیشتر بر فلسطینی ها، هر گروهی که قصد مقابله با اسرائیل را داشته باشد محبوب می شود.
من نگران محبوبیت حزب ما نیستم، اما من نگران این استم که دنیا اهمیت پایان دادن به این منازعه را نمی بیند.
هفته گذشته صدها نفر در اعتراض به عباس و مقامات فلسطینی به جاده های رام‌الله برآمدند. فیراز حسن معلم میگوید
اولتر از همه من فکر میکنم که اداره خودمختار فلسطین و سیاستمداران آن باید به چیز دیگر فکر کنند، زیرا 30 سال مذاکره برای ما چیز برمغان نیاورده است.
با افزایش اختلاف نظرها در کرانه غربی به نظر می رسد تنها یک چیز فلسطینی ها را در اینجا متحد می کند و آن هم این احساس که بدترین اتفاقات در انتظار آنهاست.
بچه‌ها گزارش دیگر از جهان توجه کنید. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین امروز چهارشنبه ابراز داشت که در حالی که چین و ایالات متحده میکوشند تا تفاوت‌های خود را مدیریت کرده و با یکدیگر برای رسیدگی به آزمون‌های جهانی کار کنند، چین آماده است تا با ایالات متحده همکاری کند. شی این نظریه را در یک نامه به گرد همایی از سالانه کمیته ملی روابط ایالات متحده و چین که در نیویورک دایر شده است ارسال کرد و در این نامه آمده است که راه درست به سمت این همکاری میان دو کشور برای جهان حیاتی است و خواهان ثبات در روابط میان دو کشور شد. امروز چهارشنبه پارلمان روسیه یک قانون را تصویب کرده است که طبق آن مسکو رسماً از معاهده جانی ممنوعیت آزمایش سلاح هسته‌ای خارج می شود. مجلس سنا با اکثریت مطلق آرا در برابر هیچ رأی ممتنع یا مخالف این قانون را تصویب کرده است. این قانون حال برای توشی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارسال می شود. پوتین قانونگذاران را تشویق به دادن رأی مثبت به این قانون به دلیل آنچه و انعکاسی از سمت مسکو و سمت موضع ایالات متحده خواند کرد. روسیه میگوید که آزمایش هسته‌ای را مجدداً آغاز نمی کند مگر آنکه ایالات متحده به این کار مبادرت ورزد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت حقوق بشر در افغانستان مشابه چند ماه گذشته است و نباید بگویم که بدتر شده است. آقای بنت در پاسخ به سوال در مورد گزارش تازه‌اش با همکارم جیلا نوری چنین گفت.
از 1.5 سال به این طرف به عنوان گزارشگر ویژه از وضعیت حقوق بشر نظارت و گزارش دهی کرده و چند گزارش مختلف تهیه کردیم. باید بگویم که وضعیت بسیار مشابه چند ماه گذشته است. بسیار کمک نخواهد کرد که بگویم بدتر شده. باید به مسائل عمده اشاره کنیم و خواهان معکوس ساختن برخی سیاست ها شویم. ما سال با خواستیم مکاتب و دانشگاه ها را بروی دختران و زنان افغان باز کنند تا اونا بتوانند تحصیل کنند و تحصیل اونا به اساس معیارهای بین المللی باشه. ما خانه اجازه کار برای زنا هستیم تا در هر مسلکی که بخواین بتوانند کار کنند. از طالبان خواستیم تا پالیسی های خود معکوس بسازند. بخصوص دو مسئله برای ما اولویت داره که تحصیل و کار زناست. ما با قربانیان و بازماندگان زلزله یخیف اظهار همدردی میکنم و بر جلب کمک های بشری بیشتر و بهبود وضعیت اقتصادی اونا تلاش میکنم. اونا حق دارن خانه داشته باشن و به کمک های صحی، آب و غذا دسترسی داشته باشن. در گزارش همچنان مسائل چون نبود آزادی بیان و آزادی رسانه ها، فشار و دستگیری معترضان به شمول زنان مردان که برخی از اونا تا هنوز در قید هستند گنجانیدیم. در این گزارش روی شماری از مسائل مطرح صحبت شده. تا حدی میتونم بگویم که بیشتر ادامه پالیسی هاست.
زلزله خیر باعث شده که بیشتر مردم در افغانستان بیجا شوند و وضعیت آفات طبیعی بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان تا حد سایه افگنده است. شما از وضعیت فعلی حقوق بشر از داخل افغانستان معلومات تازه دارین؟
واقعا ما از داخل افغانستان گزارش هایی دریافت کردیم که در او افراد به طور خصوصی مصاحبه شدند و به مردم افغانستان رجوع کردیم که حساب های تایید شده دارند. شماری از نگرانی های حقوق بشر با ما مطرح ساختند. مسائلی که قبلا اشاره کردم به خصوص وضعیت تحصیل و کار زنان است و حق اعتراض به خاطر آزادی بیان و آزادی رسانه هاست که طی ماه‌های اخیر گزارش دادیم. ما شاهد محدودیت‌های بیشتر بر وضعیت اقتصادی زنان هستیم. ما شاهدهایی را در مورد محدودیت‌های بیشتر بر وضعیت اقتصادی زنان داریم. مثلا طالبان آرایشگاه را بسته کردند. شمار دیگری از مراکز تحصیلی مسدود شدند و نگرانی‌های زیاد وجود دارد. ما همچنان به یک مسئله دیگر هم اشاره کردم که طالبان ازدواج
اجباری را ممنوع قرار دادند که یک کار خوب است و امیدوار هستم زنان به عدالت دسترسی پیدا کنند و قانون محو خشونت علیه زنان یک بار دیگر معرفی شود و زنان بتوانند با عنوان وکلا کار کنند و بتوانند در سطح قانونی از قضایای زنان دفاع کنند.
پاکستان اخیرا تصمیم گرفته که افغانان از کشور خود خارج بسازه و برخی افراد با اسناد هم هدف قرار گرفتن. نظر شما در مورد وضع محدودیت و قیوداد پاکستان در برابر پناهجویان افغان چی است و به خاطر رای عل شما چی پیشنهاد داشتین؟
ما در گزارش خود به ملل متحد در اعلامیه جداگانه و اعلامیه مطبوعاتی هفته گذشته همراه با گزارشگری ویژه ملل متحد در بخش مهاجران و در صحبت با گزارشگری ویژه مبارزه با خشونت علیه زنان از پاکستان خواستیم تا سیاست‌های خود در قبال مهاجران افغان معکوس بسازند. پالیسی اونا برای مهاجران افغان بدون اسناد قابل تطبیق است، اما در برخی از قضایا بسیار دشوار است که افراد اسناد خود را تمدید کنند یا اسناد تازه بگیرند. هر دو کشور همسایه از افغانستان حمایت کردند. اونا در اسکان مجدد افغانایی که از سال 2021 به این طرف در خطر هستند کمک و حمایت کردند. اما این وضعیت هنوز تکمیل نشده. من این کشورها را تشویق میکنم تا این وضعیت را بررسی کنند و افغانایی را که در خطر هستند و از افغانستان فرار میکنند بپذیرند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان و بخش زنان این سازمان با نشر گزارش مشترک به روز سه‌شنبه نگرانی خود را در مورد وضعیت ناگوار زنان در افغانستان و ویژه وضعیت اقتصادی زنانی که سرپرست خانواده های خود هستند ابراز کرده است. در این حال گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر با ارائه تازه ترین گزارش خود به این مجمع در نیویورک به روز سه‌شنبه نگرانی خود را از وضعیت بشری و اقتصادی نیز در افغانستان ابراز کرد و خواهان اقدامات فوری جهانی شد. همکارم فرخنده پیمانی با ماست با جزئیات بیشتر. فرخنده جان، ابتدا از واکنش های تازه مقامات ملل متحد در قبال زن آغاز میکنیم. چه موضوعات را تشریح کردن؟
با سلام به شما لینا جان و بیننده عزیز. بر اساس تازه ترین گزارش نهاد زنان سازمان ملل متحد، زنان به طور فزاینده در معرض خطر درگیری قرار دارند و در روند سال کمتر حضور دارند. در این گزارش همچنان گفته شده که بیش از 600 میلیون زن و دختر در سال 2022 در کشورهای متاثر از جنگ زندگی میکردند که 50% افزایش را از سال 2017 بدین سو نشان میده. گزارش البته وضعیت بشردوستانه امنیت جهانی را مورد توجه قرار داده که با تأثیرات متفاوت بر زنان و دختران در سالهای اخیر گفته که بدتر شده و این گزارش بدتر شدن وضعیت زنان و دختران در افغانستان را با حاکمیت طالبان با صدور بیش از 50 فرمان برای سرکوب و محدودسازی حقوق زنان و دختران در کشور مثال داده. در همین حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد بر افغانستان در مصاحبه با صدای آمریکا بیشتر روی موضوع کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان تاکید کرد و از طالبان خواست تا سیاست‌های سرکوبگرایانه‌شان را تغییر بدهند. آقای بنت همچنان از ممنوعیت آموزش دختران که به گفته طالبان موقتی بوده یاد کرد و گفت که بیشتر از 2 سال از این ممنوعیت میگذره و حالا زمان بازگشایی مکاتب و دسترسی دختران به آموزش و اشتغال مناسب برای زنان و دختران در افغانستان فرا رسیده.
با تسلط طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت‌ها بر کار زنان در ادارات دولتی و خصوصی، زنان شاغل مخصوصاً آنانی که نان‌آور خانواده بودند در بدترین وضعیت اقتصادی قرار گرفتند. بر اساس گزارش انستیتیوت جورج‌تاون برای زنان، صلح و امنیت افغانستان در میان 177 کشور در شاخص جهانی وضعیت زنان در سال 2023 بدترین کشور برای زنان خوانده شده است.
می دانیم که زنان افغان در گفتگوها میان امریکا و طالبان هیچ نقشه نداشتند و در گفتگوهای بین المللی هم نقش کمرنگ داشتند. و حالا نتایج آن را می بینیم. می‌بینیم که طالبان به عقب‌گردی بی‌سابقه و محدودسازی حقوق زنان ادامه می‌دهند که پیامدهای فاجعه‌بار برای دختران و زنان افغان در سراسر کشور و خانواده‌های آنها داشته است. و آنچه مایوس‌کننده است این است که به نظر می‌رسد جامعه بین‌المللی به طور کامل افغانستان را فراموش کرده است.
در همین حال آلترایگیستد رئیس مرکز تحقیقات صلح اسلو برای جنسیت صلح و امنیت افغانستان را بدترین کشور برای زنان توصیف کرده و گفته است که زنان افغان هر روز از خواب بیدار می شوند و خود را محروم از کار، تحصیل و هر نوع استقلال در زندگی می یابند. با گفته رئیس نهاد، این گزارش باید با عنوان یک زنگ خطر برای رهبران جهان باشد که زنان یک ملت در زندان به سر می برند.
بدون شک وضع محدودیت های روزافزون طالبان بر حق کار زنان و منع کار زنان افغانستان در مؤسسات داخلی و خارجی در داخل افغانستان، وضعیت معیشتی و اقتصادی زنان افغانستان را، مخصوصا زنان را که سرپرستی خانواده هایشان را به عهده دارند، به شدت ناراحت کننده و خیلی هم شکننده ساخته. اما طالبان نه تنها که از وضعیت این زنان آگاه نیستند، که کوچکترین احساس مسئولیت هم در برابر این زنان و خانواده هایشان ندارند.
در همین حال دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار با نشر گزارش در اوایل همین هفته از ازدواج‌های اجباری و زیر سن دختران در ماه‌های اخیر در افغانستان خبر داده است که برخی از دختران افغان این موضوع را تایید کردند. طارق فرهادی تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی میگوید که زنان بیشتر از هر زمان دیگری در حاکمیت طالبان آسیب پذیر شدند.
سلب حقوق کار از خانم ها در حقیقت یک ضربه است به بدنه اقتصادی فامیل ها در افغانستان، به خاطری که در 5 یا 6 دهه گذشته خانم ها کار میکردند در بیرون، یا در حکومت یا در اقتصاد خصوصی.
طالبان تا زمان تهیه این گزارش در مورد گزارش ملل متحد و دیگر نهادهای حقوق بشری که در این گزارش از آنها نام برده شد ابراز نظر نکردند، اما قبل از این گونه گزارشات را رد کرده و یا هم دور از واقعیت خواندند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در حال که با ضرب الاجل خروج مهاجرین افغان از پاکستان فقط یک هفته باقی مانده است، حکومت پاکستان از ایجاد طرح مراکز اخراج آنها در این کشور خبر داده است. مسکو صافی از شهر پشاور پاکستان با ماست با شرح بیشتر. مسکو جان، این مراکز در کجا ایجاد شده و دیگر چه تحولات در این ارتباط صورت گرفته؟
سپاس لینا جان. همان دار که شما گفتین، مهلتی که پاکستان با مهاجران غیر قانونی داده فقط یک هفته باقی مانده و میبینیم که پاکستان یک طرح یا پلان جدید را روی کار گرفته و گفتن که مراکز ویژه برای اخراج اجباری آغاز میگردد در 4 ایالت مختلف پاکستان از قبیل پنجاب، پند، بلوچستان و خیبر پختونخوا. آن افغان ها یا مهاجرین غیر قانونی که در پنجاب و سند زندگی می کنند با مراکزی که در شهرهای راولپینگی و کراچی ساخته می شود انتقال داده می شود و از آنجا به افغانستان اخراج می شود. و البته در خیبر پختونخوا در شهر نوشهره و یک تاهی که در پشاور از شمکنی 2 مرکز آغاز می شود. البته همینطور در بلوچستان نیست مرکز ویژه آغاز می شود که مهاجرین غیر قانونی را در آنجا انتقال می دهند. همین طرح یا پلانی که روی کار گرفته شده از طرف پاکستان و ادارات ولسوالی ها، پلیس و سروال ها نیز اجازه داده تا مهاجرین غیر قانونی را دستگیر کنند و به این مراکز انتقال دهند که پس از آن اخراج آن صورت می گیرد.
ممنون و سپاس از معلومات. تشکر از شما. و با این تحول در ختم برنامه، البته بخش دری تلویزیون آشنای صدای آمریکا قرار گرفتیم. تا برنامه دیگر که باز هم با اخبار جهان افغانستان و تحولات روز با شما خواهیم بود، شب و روزتان بخیر.